شماره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
سرخط موضوعات مهم برنامه این ساعت روایت امروز. در این رقابت تنگاتنگ ریاست جمهوری بین آقای ترامپ و کامالا هریس، کدام موضوعات بیشتر برای مردم امریکا مهم است؟ برای جامعه افغانهای مقیم امریکا در این انتخابات کدام موضوعات حائز اهمیت است؟ مهاجرت، اقتصاد، بیمه صحی قابل پرداخت و یا هم موضوعات دیگر؟
بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم و برنامه این ساعت روایت امروز خوش آمدین. برنامه را طبق معمول با یکی دو خبر مرتبط با افغانستان آغاز میکنیم. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در هر دو ساعت یک مادر به علت عوارض قابل پیشگیری مرتبط به حاملگی و زایمان در این کشور جان می‌بازند. این اداره ملل متحد ناوقت روز دوشنبه 4 اکتبر در گزارش تازه خود افغانستان یکی از دشوارترین کشورها برای مادران عنوان کرده و گفته است که زنان افغان در هنگام بارداری و زایمان مشکلات زیاده متحمل می شوند. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده گفته است که به عنوان بخشی از تلاش ها برای بازاریابی محصولات زعفران افغانستان، خریداران بزرگ را تشویق کرده تا در نمایشگاه بین المللی پاریس زعفران این کشور را در سطح بالا خریداری کنند. این اداره ناوقت روز دوشنبه 4 اکتبر در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در نمایشگاه پاریس زمینه فروش صدها کیلو زعفران افغانستان در سال فراهم شده است. اما طوری که می دانید مردم امریکا امروز سه‌شنبه جهت انتخاب رئیس جمهور جدیدشان رای میتن. رقابت ریاست جمهوری بین کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، فوق‌العاده تنگاتنگ است. که به همین دلیل تیم‌های حقوقی اونا برای نبردهای قانونی که ممکن است نتیجه انتخابات در پی داشته باشه آماده هستند. در رابطه گزارش است که توجه شما را به او جلب میکنم. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری امریکا، در اوائل امسال به چندین رسانه گفت که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر صادقانه، منصفانه و آزاد باشد، او آن را میپذیرد. اما رئیس جمهور سابق به طور فزاینده نسبت به احتمال تقلب مخالفانش ابراز نگرانی کرده است و میگوید
اگر بتوانیم تقلب را متوقف سازیم، زیرا آنان یک دسته تقلب هستند، اگر بتوانیم مانع تقلب شویم، یک پیروزی فوق العاده خواهیم داشت.
کامالا هریس در جریان یک مصاحبه در برنامه اخبار شبانه NBC با لستر هال که ماه گذشته پخش شد، به هالی جکسون گوینده شبکه NBC گفت در صورتی که ترامپ ببازد و تلاش برای براندازی انتخابات کند، تیم وی آماده اقدام است. هریس گفت
ما و شب انتخابات و روزهای بعد از آن رسیدگی خواهیم کرد و منابع، تخصص و تمرکز روی آن را نیز داریم.
کمیته ملی جمهوری خواهان برنامه موسوم به برنامه صداقت انتخاباتی را در ایالت‌های رقابتی اجرا کرده است. وکلای آن بیش از صدها شکایت را به دلیل بی‌نظمی در قوانین رأی‌گیری مطرح کردند. اما بسیاری آن ادعاها در محکمه رد شده است. دموکرات ها تلاش های قانونی خود را از جمله شکایت برای جلوگیری از تأخیر احتمالی در تایید نتایج انتخابات ایالتی جورجیا آغاز کردند. در رقابت های پرتنش ریاست جمهوری مانند رقابت های امسال انتظار دعواهای حقوقی برده می شود. رابرت گراچی قاضی سابق ایالت پنسیلوانیا خطاب به وکلا می گوید:
وکلا، مراقب آنچه ادعا می کنید باشید و مطمئن شوید که می توانید آن را ثابت کنید. در غیر آن ممکن است ادعاهایتان باعث مجازات شما گردد، همان طوری که در آزمون های سال 2020 دیدیم.
به طور مثال رودی جولیانی، وکیل سابق ترامپ، و دلیل پخش ادعاهای بی اساس مبنی بر دزدیده شدن انتخابات سال 2020 از شغل وکالت محروم شد. دعواهای حقوقی می تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر بیندازد. اما اگر سه‌شنبه شب نتایج به وضوح به نفع یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با تفاوت قابل توجه باشد، تحلیلگران می گویند که مخالفت با این نتایج برای طرف مقابل بسیار دشوارتر خواهد بود.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا شنیدین. باید متذکر شوم که البته ای انتخابات تنها در مورد انتخاب رئیس جمهور نیست، برای اعضای کانگریس و همچنان اعضای مجلس سنا ای انتخابات که باید این انتخابات اونا هم برشان رای داده شود. ای که به چی تعداد از کرسی های سنا و مجلس نمایندگان به رقابت گذاشته شده، ای معلومات از کارم سحر عظیمی میشنویم که در استودیو میال با ما. سحر جان خوش آمدی.
تشکر.
لطفا معلوماتی که داری عراق برشنم.
در حالی که همه توجه بیشتر به طرف انتخاب نامزد ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور منتخب فعلا معطوف هست، موضوع دیگر موضوع مجلس سنا و مجلس نمایندگان هست. 435 کرسی مجلس نمایندگان در حال حاضر و همچنین شماری از کرسی های مجلس سنا که حدود 34 کرسی میشه در رقابت های ریاست جمهوری همزمان به عنوان یک بخشی از انتخابات برای مردم باز شده تا برش رای بتن. جمهوری خواهان در حال حاضر کنترل عمومی مجلس نمایندگان عهده‌دار هستند، در حالی که دموکرات ها اقلیت حد اکثر مجلس سنا را عهده‌دار هستند. پیش بینی ها از این قرار هست که دموکرات ها به خاطر نگه داشتن سنا با آزمون بیشتر مواجه هستند. چرا؟ به خاطر اینکه ایالت های سرخ رنگی که به عنوان جمهوری خواه شناخته میشه مثل مونتانا و اوهایو در این رقابت ها برای کرسی نامزد سنا همون جایگاه ها را باز کردن و تنها جمهوری خواه ها دو کرسی ضرورت دارند که بتانند اداره را در مجلس سنا عهده‌دار شوند. در همین حال دموکرات ها به خاطر اینکه بتانند اداره را در مجلس کانگرس عهده‌دار شوند با 4 کرسی ضرورت دارند از اون چیزی که فعلا نماینده دارند در مجلس نمایندگان بیشتر داشته باشند تا بتانند مدیریت به عهده بگیرن. مسئله ای که کدام مجلس به کدام حزب تعلق بگیره یک نقش بسیار کلیدی را به خاطر نحوه رسیدگی به امورات توسط رئیس جمهور منتخب و عهده‌دار هستد، چون به عنوان قوه مقننه و قوه‌ای که میتونه بر سیاست‌های داخلی و خارجی تاثیرگذار باشه میتونه یک دست کمک و یا هم دست خلاف را در قبال کارکردهای رئیس جمهور منتخب داشته باشه، بنان بسیار زیاد تاثیرگذار خواهد بود.
بسیار تشکر سرجان از معلومات مفیدت. و هم با مهمان برنامه میریم، دکتر شهلا فرید، استاد فاکولته حقوق دانشگاه کابل. خانم فرید سلام به شما، البته استاد پیشین، خوش آمدین به برنامه.
من عرض سلام دارم به شما.
شما خب گزارش در مورد انتخابات شنیدین. امروز هم روز رای دهی است که مردم امریکا میرن و برای نتانا رئیس جمهور جدید رای میتن. همونطور که همکارم سحر جان شنیدیم، اعضای کانگرس، مجلس نمایندگان و مجلس سنا هم کرسی هایشان به رقابت گذاشته شده. ما میخوایم نظر شما را در رابطه با تاثیر از این انتخابات یا خاص افغانهای مقیم امریکا در این رابطه توجه را به این معطوف می داشته باشیم. اول می خواهیم بفهم که به نظر شما مردم افغانهای مقیم امریکا بیشتر روی کدام موضوع اینا علاقمند هستن، می خواهن ببینن توجه خود معطوف داشتن یا می خواهن که برشان مهم است، مثلا مسئله مهاجرت است، مسئله بیمه سی قابل پرداخت است، اقتصاد است، کدام مسائل است به نظر شما؟
ببینید من فکر میکنم یک درک عمومی که از وضعیت امریکا برای مهاجرینی که 3 سال میشد از افغانستان انتقال داشتن به امریکا وجود داره ای است که با تغییر رئیس جمهور سیاست های کلان امریکا به نسبت مهاجرین تغییر نمیکنه، ولی مهاجرین هم در امریکا به دو دسته هستند. یکی مهاجرین است که غیر قانونی داخل امریکا شدن و دیگه مهاجرین است که مثل افغان ها که بعد از 15 اگست سال 2021 توسط خود امریکایی ها انتقال داده شدن در امریکا. از 3 سال به این طرف این کسایی که در اینجا از افغان ها هستند یا درخواست پناهندگی دادن بر امریکا و یا هم وضعیت مهاجرت به خود دارند. به هر حالتش وضعیت عمومی تمام مهاجرینی که پس از 15 اگست افغانایی که پس از 15 اگست سال 2021 در داخل امریکا آمدن تقریبا همسان هستند. تعداد از اینا تانستن که برای خود از لحاظ حقوقی وضعیت حقوقیشان تثبیت شود یا وضعیت اصلیشان در اینجا به حیث مهاجر و یا به حیث پناهنده معلوم شود، ولی با تغییر بعض از سیاست ها در قبال مهاجرین افغانستان یک حالت دیگر برای افغان ها دادن، اونا که حالت اقامه موقت است که برای افغان ها قائل شدن. به هر صورت شم از لحاظ اقتصادی مهاجرین افغانستان در داخل امریکا به یک سلسله حمایت ها ضرورت دارن و هم از لحاظ دریافت کار و هماهنگی در رابطه با فرهنگ مختلفی که اینا در فرهنگ قرار دارن، اینا کلش وضعیت هاییست که ضرورت دارن به نوع توسط سیاست های داخلی امریکا اینا مورد حمایت قرار بگیرن. با وجود که استراتژی ها و سیاست ها در قبال از اینا وجود داره، ولی وضعیت افغان ها به نسبت سایر مهاجرینی که در امریکا هستن متفاوت تر هستن، لذا ضرورت دارن به یک نوع حمایت که این حمایت صورت گرفته از افغانایی که مهاجر شدن بعد از 15 اگست سال 2021، ولی بسیار کوتاه مدت بوده و تعداد زیاد از مهاجرینی که در اینجا هنوز سرنوشتشان معلوم نیست، وضعیتشان معلوم نیست، درخواست از این را دارن که چون وضعیت افغانستان هنوز وضعیت نیست که اینا دوباره بر بگردن، لذا درخواست اکثر افغانایی که هنوز وضعیت حقوقیشان معلوم نیست به این فکر هستن که چطور میتونن یک وضعیت حقوقی ثابت در امریکا اتخاذ کنن، چی نوع همکاری ها باید به اینا صورت میگیره که با در نظر داشت از این موضوع موضوعات اقتصادی و موضوعات بیمه یا مسائل دیگه بعدم پیش افغان ها مهم است. مهم چیزی است امروز برای افغان هایی که در امریکا زندگی میکنن که وضعیت حقوقیشان تثبیت شده در امریکا.
بله. خانم فرید، شما خب از مسئله مهاجرت صحبت کردین، وضعیت افغان ها در اینجا، سوال دیگه هم که ارتباط میگیره به این مسئله تخلیه یا انتقال است که هنوز هم تعداد بسیار افغان ها که منتظر هستن، در ابتدا دو سال پیش که گفته شد تقریبا حدود، یعنی بر علاوه کسایی که آمدن اینجا مسئله پروسه انتقال صورت گرفت در مورد یک تعداد زیادش، گفتن که حدود 80,000 نفر دیگه هنوز هم هست که باید اینا تخلیه شوند و انتقال داده شوند به امریکا. چی فکر میکنین؟ آیا این سر انتخاب اداره آینده یا هر کسی که انتخاب میشه به رئیس جمهور، آیا فکر میکنین سرزی روند تاثیرگذار خواهد بود؟ نظرتان در این مورد چی است؟
خود افغانایی که در اینجا زندگی میکنن و افغانایی که بیرون از امریکا هستن در حالت انتقال به امریکا هستن که یا در کشور سیمی بسر میبرن و یا هم به خود افغانستان بسر میبرن. از اونجایی که وضعیت افغانستان هنوز وضعیت است که فعالین حقوق بشر و همکارای امریکا در داخل افغانستان وضعیت خوب ندارن، در حالت بد بسر میبرن و در کشورهای سیم هم که هستن اینا به همکاری ضرورت دارن که زودتر انتقال داده شن. ترسی که بین افغانا به وجود آمده ای است که شاید فردی که موفق میشه قدرت میگیره اگر بر دوام از این همکاری در وضعیت افغانستان توجه نکنه، شاید انتقال افغانایی که در کشورهای سیم بسر میبرن و در خود افغانستان دارای اسناد هستن که باید به امریکا انتقال داده شدن، شاید این پروسه بسیار سلو شود یا آهسته شود یا هم شاید کاملا از این را ترک کنند، این پروسه را از انتقال افغان ها به امریکا جلوگیری کنند. این دو حالت این ترس پیش افغان ها موجود هستند. و از سوی دیگر هنوز وضعیت افغانستان وضعیت قابل ثبات نیست از لحاظ سیاسی و از لحاظ زندگی اجتماعی و حقوق بشری که مردم به این رابطه تشویش نداشته باشند. لذا من فکر میکنم ضرورت است که تا نتیجه انتخابات معلوم شود و سیاست هایی را که فرد که موفق میشه اتخاذ میکنه در قبال افغانایی که باید انتقال داده شود در افغانستان، ما باید تا اون زمان منتظر باشیم که چی سیاست را اتخاذ میکنه، آیا دوام میده یا این کار کرده و یا هم توقف میده.
بله، بسیار تشکر خانم فرید. پیش از اینکه سوال دیگر روی مسائل انتخابات و پیامدهایش سر خود در رابطه با تعامل امریکا با طالبا مطرح کنیم، یک پیام گوش میدیم، دوباره برمی یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. خانم شهلا فرید مهمان برنامه ماست که کوشش میکنیم دوباره اونا روی خط بیاریم. موضوع برنامه معلوم دار عمدترین چیز امروز انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که مردم امریکا نه تنها بر رئیس جمهور بلکه بر اعضای مجلس نمایندگان و سنا هم امروز رای میتن. موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید، حالا هر کس که باشه، خانم کاملا هریس یا رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ، وقتی که اینا هر کدامش روی میان قدرت، پیامدش یا در مجموع رابط تعامل امریکا با طالبان چه قسم خواهد بود؟ این موضوع را به بحث میگیریم و کوشش میکنیم که میمان برنامه ما داشتیمشان، اونا را روی خط. خوش آمدین خانم فرید. اما طور که قبلا هم گفتم، به نظر شما پیامد این انتخابات در روی تعامل امریکا با طالبان چی خواهد بود؟
ببین، من فکر میکنم رابطه که بین طالبان و امریکا در شرایط فعلی وجود داره ناشی از توافقنامه دوحه است. در توافقنامه دوحه طالبان به عنوان یک گروه سیاسی توسط امریکا شناخته شد و امروز این توافقنامه صورت گرفت و نظامی های امریکا از افغانستان خارج شدند. در توافقنامه که با طالبان به امضا رسید، طالبان را به حیث یک گروه سیاسی جانب خود پذیرفت امریکا. حالا اگر هر فردی که به عنوان رئیس جمهور امریکا در انتخابات انتخاب میشه، آیا نتیجه توافقنامه دوحه را ادامه میدن؟ اگر ادامه بدن، باز هم طالبان به عنوان یک گروه تروریستی نه بلکه به عنوان یک گروه سیاسی طرف امریکا قرار خواهد گرفت و تعاملات امریکا با طالبان به عنوان یک گروه سیاسی نه به عنوان یک دولت در افغانستان خواهد بود. ولی اگر اینا توافقات دوحه را خاتمه دانسته، فکر میکنه خاتمه یافته و ما روابط جدیدتر تعریف کنیم بر نسبت طالبان، شاید اون نظر به سیاست هایی که فردی که در ریاست در این انتخابات موفق میشه، نظر به سیاست های خود یک رابطه جدید را با طالبان تعریف کنه. و بیشتر مردم افغانستان به این فکر هستن که خوب است که این رابطه از وضعیتی که به یک گروه سیاسی طالبان شناخته شده تغییر کنه، چون این وضعیت سبب شده که اکثریت نفوس افغانستان امروز در حالت قرار بگیرن که حداقل از حقوق اساسی خود اینا برخوردار نیستن و نیم نفوس افغانستان که زنا هستن از تمام حقوق اساسی و بنیادی خود امروز محروم شدن. ما به این فکر هستیم که هر فردی که در امریکا انتخاب میشه، ما امیدوار هستیم که گروه تروریستی که در افغانستان فعلا به قدرت رسیده، یک تعریف در رابطه خود به نسبت از این گروه داشته باشه تا او تعریف بتونه مردم افغانستان حمایت کنه، نه یک گروه تروریستی به نام طالبان.
خانم فرید، یک سوال دیگه که پرسیده میشه ایست که می کمک های هفتوار که روان میشه برای طالبا، میگن که خب نگرانی هم موجود است که گفته میشه که ممکن است این کمک ها قطع شد و ممکن است که دوام پیدا کنه. نظر شما چیست؟ فکر میکنین که تغییر در این پروسه خواهد آمد یا نه؟
من فکر میکنم اگر این کمک ها مدیریت درست میشه و اگر نظارت از مصرف از در داخل افغانستان به وجود میاد که مطمئن شدن که این کمک ها کمک هاییست که بشر دوستانه است برای مردم افغانستان میرسه. دوام از این را من طرفدارش هستم و من و هر فرد افغان، چون افغانستان در حالت بحران اقتصادی بسر میبره که در این بحران فقط مردم قربانی شدن، نه خود طالبا. بذار من فکر میکنم که مدیریت از این کمک ها بسیار مهم است که به وجه احسنش مدیریت شود و این کمک ها نظارت شود که چی گونه و به کجا به مصرف میرسه. به اون حالت دوامش بهتر است. ولی اگر همینطور که در 3 سال هیچ نوع نظارت از مصرف از در داخل افغانستان صورت نگرفت و هیچ فهمیده نشد که در کجا به مصرف رسید، وضعیت بحران اقتصاد بحرانی افغانستان وضعیتش تغییر نکرد و همچنان مردم افغانستان و خصوصا زنان افغانستان، پیشتر شما در گزارشتان گفتین که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان از بین میره و در جریان ولادت ها مرگ و میر تحمل میکنه اونو. پس این تغییر در وضعیت امو بحران بشری و اقتصادی که در افغانستان وجود داره این پولا را به وجود نآورده. از ما فکر میکنم این پولا حیف و میل شده و بعد طالبا رسیده و طالبا را بالای ایجاد مدارس مصرف کردن که داخل از اون جوانای افغانستان شستشوی مغزی میدن. لذا من فکر میکنم که اگر این کمک ها مدیریت میشه، نظارت میشه، مصرف از اون، خوب است که دوام پیدا کنه. اگر به این حالت 3 سال باقی میمانه، خوب است که کمک ها قطع شود و یک پلان مؤثرتر را به نسبت مصرف از اون، به نسبت از این کمک در افغانستان باید رئیس جمهور جدید امریکا داشته باشه.
خانم فرید، باید البته ایره بگویم که طالبان همیشه ایره رد کردن که اینا دسترسی به پول ندارن و از جایی که پول بر از اونا میره به افغانستان گفته میشه که به نهادهای امدادی، به ادارات ملل متحد که در افغانستان کمک میکنن بر از اونا داده میشه. در هر حال من میخواستم که خب شما خودتان به مو سوال مهاجرت که افغان ها گفتن زیادتر توجهشون به مو معطوف است که کسایی که آمدن شرایط باید برشان بهتر باشه، مسئله قبولی و موضوعات دیگه، شما خودتان هم در امی پروسه تخلیه از طریق تخلیه آمدین بله به امریکا، چی رقم از وضعیت زندگی برای شما، چقدر برای شما شرایط میسر بوده، آنچه که میخواستین، آیا آرزویی که داشتین که در اینجا چیگونه کار کنین، به او شما رسیدین، دستیابی دارین یا ندارین؟
ببینم، من با وجود که من انتقال داشتم در امریکا، ولی من توسط ویزه G1 یا ویزه که برای کار اسکالرا است در یک دانشگاه، من به اساس اونطور یک ویزه داخل امریکا شدم و من 3 سال به حیث اسکالر در یکی از دانشگاه های امریکا مصرف کار بودم. وضعیت من متفاوت‌تر از وضعیت سایر افغان ها هست، ولی بعد از اینکه ویزه من ختم شد، ما حالت بی سرنوشتی در امریکا دارم. هنوز از لحاظ حقوقی من با یک وضعیت ثابت تعریف نمیشم در امریکا. من هنوز اقامه موقت دارم در امریکا و من فقط اجازه کار دارم در امریکا و من توسط ازمو اجازه کار خود کار میکنم و تکس میپردازم در دولت امریکا. در 3 سال که من کار کردم، من مالیات خود در دولت امریکا سپردیم. من امیدوار هستم افغانای مثل من که 3 سال در 3 سال هم کار کردن و هم مالیه پرداختن و هم تونستن وضعیت را خودشان بر خودشان به وجود بیارن، خوب است که وضعیت از اینا تعریف شد. در این 3 سال ما درخواست پناهندگی کردیم ولی ما هنوز نتیجه از اون ندیدیم. این وضعیت هم برای خود ما و هم برای ما که 3 دخترم با ما هستن بسیار وضعیت دشوار است، چون ما با 3 دختر دوباره به افغانستان هم رفتن نمیتونم. لذا من خواهشمند از این هستم که افغانای مثل ما که در امریکا به سر میبرن، که حتی ما اجازه سفر از امریکا را به بیرون از امریکا نداریم. در این 3 سال ما در داخل امریکا موندیم. ما وقت شوهرم در جریان مهاجرت انتقال فوت کردن، اونا در آلبانیا دفن هستن. ما حتی حداقل یک بار با اولادم نتونستیم برم قبر از او را به اصطلاح ما افغان ها ببینم. لذا یک مشکل کلان است. ما تقاضا میکنم کسایی که اقامه قانونی دارن در داخل امریکا، قانون امریکا اجازه دادن که اینا اقامت داشته باشن، انتقال داشتن، هر چیز دیگر در رابطه با سرنوشت حقوقی از اینا، حکومت جدیدی که به وجود میاد، جمهوری جدید باید تصمیم گرفته شود. در غیر از این وضعیت نامعلوم حقوقی در اینجا بسیار دشوار است.
چقدر نگران هستین؟ شما گفتین و درخواستی پناهندگی را دادین، آیا به تماس کت از اونا شدین؟ به دفاتر مربوط پاسخشان چی بوده؟ و خواست شما یا امید شما از اداره آینده رئیس جمهور آینده که میاین روی کار چی است؟
فقط ما به تماس هستیم، پاسخ از اونایی است که تعداد چون فوق العاده زیاد است، شما به نوبت هستین، هر زمانی که وقتش برسه ما با شما تماس خواهد گرفتیم. این وضعیت بسیار وضعیت سخت است، لذا من فکر میکنم که یک حالت مستثنا از سایر مهاجرین غیر قانونی که در امریکا وارد میشن برای افغان ها قائل شدن، چون ما انتقال داشتیم. ما مهاجرت ما مهاجرت اجباری است، ما به خاطر حفظ حیات خود، به خاطر حفظ از او ارزشایی که ما با امریکا یک جای در افغانستان برای رسیدن به ارزشا کار کردیم و اینجا انتقال داشتیم. من فکر میکنم که هر چی زودتر اگر وضعیت ثابت شود خوب است، ولی ما در هیچ حالتش از امریکا بیرون شده نمیتونیم. و چیز خوبی که در امریکا هست برای زندگی ما این است که امو دموکراسی و امو آزادی که در امریکا تعریف شده از اون ما هم مستفید هستیم. لذا زندگی اجتماعی ما بسیار ساده و بسیار آسان در اینجا میگذره، بدون از اینکه ما وضعیت حقوقی ثابت داشته باشیم. ولی ما به حیث یک طبعه که به حیث مهاجر اومدیم در افغانستان، در امریکا، در این 3 سال آرزو داشتم که من این سال سال چهارم بتانم من هم رای بتم در امریکا، به حیث یک شهروند امریکا، در حال که وضعیت کشور خودم هیچ معلوم نیست. من میخواستم به حیث یک فرد فعال که تانستیم تمام وضعیت های سیاسی، حقوقی و فرهنگی امریکا را بپذیریم در اینجا زندگی کنم، به حیث یک شهروند فعال من هم در این پروسه سیاسی و حقوقی شامل شم. این آرزوی ما بود، ولی متاسفانه هنوزم وضعیت بی سرنوشتی ما در اینجا دوام داره.
و حدث ما ایست که اکثریت افغانهایی که مثل شما آمدن اونا در عین موقف قرار دادن؟
یک تعداد به این موقف ما قرار دادن، ولی یک تعداد دیگه که با تعریف ویزاهای مختلف وارد شده وضعیتشان متفاوت است. اکثر پروفسورهای دانشگاه ها که به صورت اسکالرا با ویزه G1 داخل امریکا شدن عین سرنوشت ما را دارن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم شهلا فرید. امیدوار هستیم که وضعیت بهتر شود، مشکلات که شما دارین حل شود. حالا اداره رئیس جمهور آینده هر کسی که باشه، امیدواری اطمان امیست که توجه بیشتر صورت بگیره و شما در یک موقف باشین که بتانین، همطور که گفتین آرزو داشتین که برین رای بتین، که بتانین باز رای بتین در انتخابات بعدی و بتانین حداقل از کشور خارج شوین، برین خانواده تان در جاهای دیگه که هستن. البته این مشکلات یک تعداد زیاد کسای دیگر هم کمراشان ما صحبت کردیم امی مشکل دارن، امی که به اصطلاح با وجودی که شرایط فوق العاده است، یعنی او مشکلات را که در افغانستان داشتن که نمیتونستن، مخصوصا زنها قیودها سرشان وضع شده بود، او را ندارن، آزادانه حداقل میگردن. امیدوار هستیم که شرایط یک روز بهتر شود. جهان سپاس از حضورتان در برنامه، شب روز شما بخیر. بیننده محترم، برنامه روایت امروز در امیجا به پایان میرسد.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار